الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما به مناسبت بحثی که در ارتباط با شروط ضمن عقد داشتیم اوفو بالعقود رو بحث میکردیم با هم که ببینیم وجوب وفاء به عقد به چه معناست. در ارتباط با اوفو بالعقود مباحث مختلفی عرض کردیم وجود داره، از جمله مباحثی که بهش پرداختیم این که رابطه بین اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطه هم چه رابطه است. آیا المؤمنون عند شروطه هم میتونه تخصیص بزنه اوفو بالعقود رو یا نه؟ تعبیر ما هم این بود که حالا اگر شما در ضمن یه عقدی شرط کردید که من حق فسخ داشته باشم، اگر ما گفتیم وفاء به عقد به معنای عدم امکان فسخ عقده، بعد ببینیم رابطه اوفو بالعقود با المؤمنون عند شروطه هم چیه؟ چون المؤمنون عند شروطه میگه اگر شما شرط فسخ کردید باید امکان به هم زدن رو داشته باشید. امکان به هم زدن یعنی عدم وفاء به عقد. پس المؤمنون عند شروطه میگه که اینجا دیگه وفاء به عقد لازم نیست، الا اینکه کسی بگه به هم زدن عقد این منافات با وفاء به عقد نداره. این بحثی بود که عرض کردیم باید مطرح بشه و سوالات دیگه ای، بحث های دیگه ای که در اوفو بالعقود بود. بدین مناسبت باز باید برگردیم به کلمات فقها در ضمن عقود جائز، که آقایون در ضمن عقود جائز مطالبی رو مطرح کردن که به درد این بحث میخوره. من از بابی که ثقل بحث رو در اوفو بالعقود باز تأکید کرده باشم این نکته رو عرض میکنم که آیا دلیل اوفو بالعقود دلالت می کند بر عدم امکان فسخ عقد یا نه. اگر فسخ عقد منافی با وفاء به عقد باشه، پس المؤمنون بس یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود میگه که نباید شما عقد رو فسخ کنید. خب اگه میگه نباید عقد رو فسخ کنید، پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اصلا ناظر به عقود لازم است، نه ناظر به عقود جائز. اصلا این آیه عقد جائز رو نمیگیره، فقط عقد لازم رو میگیره. چون فرض اینه که وفاء به عقد با به هم زدن عقد ناسازگاره و آیه هم میفهمد که وفاء به عقد واجب است. خب اگر وفاء به عقد واجبه، عقود جائز که میشه عقد رو به هم زد. پس اصلا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود عقود جائز را نمیگیرد. یه بحثه و این ثقل بحثه که آیا فسخ عقد منافی با وفاء به عقده یا منافی با وفاء به عقد نیست. اگه منافی با وفاء به عقده، پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود فقط مال عقود لازم باید باشه، نه عقود جایز. خب اگر این گونه شد، ما در عقود جایز به هیچ یک از مفاد عقد به دلیل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نباید ملتزم باشیم. مثلا در عقد مضاربه عرض کردیم این آقا گفت من این سرمایه رو بهت میدم به شرطی که فلان جنس رو نخری، یا این سرمایه رو از شهر خارج نکنی، یا فلان بلد نری. خب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میتونه بگه تو ملزمی که طبق این قرارداد عمل کنی؟ نه، چون مضاربه عقد جایز است و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ناظر به عقود جایز نیست و ناظر به عقود لازم است. به خاطر این شما هیچ یک از مفاد قرارداد عقد جایز رو ضرورتی نداره که بهش عمل کنید. حالا بعضی ها میخوان بگن که نه، یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اونجا رو نمیگیره ولی یه دلیل دیگه میگیره، مثلا چی؟ و اوفوا بالعهد، مثلا یا و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، امثال اینها. خب اون اوفو بالعهد هم مثل اوفو بالعقده، در ذیل یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود روایت چی بود؟ ای اوفو بالعهود. به هر حال اونم چیزی مثل اوفو بالعقود دیگه، خیلی تفاوتی نمی کنه که دیگه. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، خب اون عهد هم میشه مثل عقد. یا به هر حال به هم زدن عهد خودش منافی با وفاء به عهده، اگر اینه که اوفو بالعهود هم نمیگیره. یا به هم زدن عهد منافی با وفا نیست، خب اوفو بالعهود هم میتونه بگیره. یعنی میخوام بگم این که بعضی شیفت کردن مثلا از اوفو بالعهود به اوفو بالعهود به آیه و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا یا والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، قصه رو خیلی متفاوت نمیکنه. چون اولا عقد همون عهد است، کما اینکه روایت در ذیل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بر این دلالت میکنه. و ثانیا خود فسخ عقد اگر خودش منافی با وفاء به عهد باشه اوفوا بالعهود، الا اینکه کسی بگه که اینی که میگم کسی صاحب جواهر ظاهرا نظرش اینه، الا کسی بگه نه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود همه عقود رو شامل میشه، عقود جائز و عقود لازم رو شامل میشه، الا این که در خصوص عقود جائز و در خصوص فسخ عقد تخصیص خورده. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی چه عقد لازم و چه عقد جائز، اما خصوص عقد جائز فسخ عقدش دیگه وجوب وفا نداره. یعنی شما میتونید عقد رو فسخ کنید، درسته؟ که اگر اینو بگیم یعنی سایر بندهای قرار داده در عقد جایز لازم الوفا و لازم الاتباع است الا بحث فسخ عقد. از این جهت وفا به عقد یعنی حتی امکان فسخش وجود نداره، به خاطر این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شامل میشه. خب به چه دلیل عقود جایز و خصوص فسخش استثنا شده؟ صاحب جواهر میگه الاجماع به قسمی، میگه که هم اجماع محصل داریم و هم اجماع منقول داریم و هوال حجه فی الخروج عن قاعده اللزوم. دلیل ما بر خروج از قاعده لزوم چیه؟ مخصص لبیه. مخصص لبیمون چیه؟ اجماعه. چون اجماع محصل و منقول وجود داره که ما در عقود جایز میتونیم فسخ عقد بکنیم، حالا که این اجماع وجود داره از این جهت ما از تحت اوفو بالعقود فقط فسخ عقد رو خارج میکنیم و الا بقیه مفاد قرارداد به مقتضای اوفو بالعقود ملزم به رعایت و انجامیم. این میشه کلام صاحب جواهر. خب پس تا حالا عرض کردیم که میتونه دو تا نظر باشه، یکی این که عقود جائز تخصصاً از ذیل اوفو بالعقود خارجن، نتیجه اینه که اوفو بالعقود ناظر فقط به عقود لازمه، که تالی فاسدش هم اینه که پس هیچ یک از بندها و مفاد قراردادهای جائز لازم الوفا نیست، و یا این که نه تخصیصاً از اوفو بالعقود خارجن، و تخصیصا که از اوفو بالعقود خارج باشن فقط در خصوص فسخ عقد اوفو بالعقود نه وجوب وفا نداره، در غیر اونش وجوب وفا داره. المؤمنون عند شروطهم یعنی بگیم چون شرط بوده از جهت المؤمنون عند شروطهم ملزمن. اینو میخوان بفرمایید؟ سوال شما تحت یه مسئله دیگه میخواستیم مطرح کنیم و اون اینه که اصلا المؤمنون عند شروطهم در عقد جایز قابل تطبیقه یا المؤمنون عند شروطهم فقط در عقد لازم قابل تطبیقه؟ اون دیگه به المؤمنون عند شروطهم کاری نداره، اون دیگه فقط اذن محدود یا محدده. حالا یه جور دیگه، ولی المؤمنون عند شروطهم، ولی این بحث رو الان میخوام مطرح کنیم که اصلا المؤمنون عند شروطهم در عقد جایزم معنا داره یا عقد المؤمنون عند شروطهم در عقد جایز معنا نداره. این مطلبی است که باید بهش بپردازیم. خب عرض کردم که به هر حال باید ببینیم که تخصیصا خارجه یا تخصصا خارجه. اگر تخصصا خارج باشه اونه، اگه تخصصا هم خارج باشه میشه همین فرمایش صاحب جواهر که فهمن ما به خاطر اینکه اجماع داریم دیگه در خصوص این مسئله رفعیت میکنیم، ولی در سایر موارد بهش ملتزم. خب اینجا آقایان یه بحثی رو در ارتباط با عقود جایز مطرح کردن که خودشونم در شروط مختلفی باهش اختلاف کردن. اون بحثو که ما بهش بپردازیم تقریبا ابعاد این مسئله روشن میشه، کما اینکه نسبت المؤمنون عند شروطهم و اوفو بالعقود هم اینجا روشن میشه که نسبت چیه. اجمالا ابتدا عرض کنم که به هر حال گویا یک اضطرابی در کلمات فقها وجود داره، چون مثلا در شروطی که اینها ذکر کردن بعضی از شروط رو گفتن لازم الوفا، بعضی رو گفتن لازم الوفا نیست، و تقریبا یک قاعده، یک مبنا، یک امر کلی رو مطرح نکردن که چرا باید در بعضی از موارد بگیم شروط لازم الوفا و شروط لازم الوفا نیست. حالا من از دو تا شرطی که در عقود جایز مطرح شده بحث شروع کنم تا به سایر عقود. یکی شرط فسخه و یکی شرط تعجیله. شرط فسخ، شرط منظورم عدم فسخه، شرط عدم فسخ اینه که شما مضاربه میکنید و شرط میکنید که هیچ کدوم از دو طرف به تنهایی حق فسخ معامله رو نداشته باشن. یعنی اگه قرار بشه فسخی صورت بگیره باید با توافق صورت بگیره. آیا این چنین شرطی در مثل عقد مضاربه یا هر عقد جایز دیگه این چنین شرطی لازم الوفای یا لازم الوفا نیست؟ پس شرط چیه؟ شرط اینه که هیچ یک از طرفین عقد نتونن این عقد رو فسخ کنن. یه شرط هم داریم، شرط تعجیله. شرط تعجیل اینه که بگیم ما با هم دیگه مضاربه میکنیم و تا 2 سال یه اجل براش معلوم میکنیم و تا 2 سال این مضاربه غیر قابل فسخ است. یا به این صورت اینو در بحث مضاربه هم مطرح کردیم. یا شرط تعجیل به این کیفیته که میگیم یک مضاربه 2 ساله با هم منعقد میکنیم. اینم یه مدل شرط تعجیل بوده یادتون باشه. یه مدل شرط تعجیل این بود که بگیم تا 2 سال نتونید فسخ کنید. یکی این که بگیم آقا یه مشارکت 3 ساله، یه مضاربه 2 ساله. اونجا صحبت این بود که ذکر عجل چه خصوصیت داره. اگر معنای ذکر عجل اینه که تا قبل از 2 سال برای شما امکان فسخ نیست، این در حقیقت شرط عدم فسخه. و اگر معناش اینه که بعد از 2 سال نیاز به فسخ نیست و خودش منفسخ میشه، این شرط عدم فسخ نیست. حالا به هر حال این دوتا شرط در عقود جایز محل بحث قرار گرفته که میشه ما در ضمن عقد جایزی شرط کنیم که امکان فسخ نداشته باشه یا این چنین چیزی نیست. در ارتباط با شرط عدم فسخ عده معتقدن که در عقد جایز شما نمیتونید شرط عدم فسخ بکنید، ولی کلام این آقایون ناظر بر اینه که شما حق فسخ نداشته باشید. یعنی مثلا به صورت شرط نتیجه، اینکه شما شرط کنید در یه عقد جایزی که حق فسخ نداشته باشید، گفتن این شرط نادرستیه. اما اگر شرط کنید که تعهد بدید که من فسخ نمی کنم به صورت شرط فعل، گفتن که درسته. پس عده گفتن شرط عدم فسخ نمیشه کرد، عده گفتن شرط عدم فسخ میشه کرد، عده‌ای هم اومدن جمع کردن بین این دو قول یا تفصیل دادن بین اونجایی که شرط به سان شرط نتیجه باشه یا اونجایی که شرط به مانند شرط فعل باشه که میشه شرط کرد عدم فسخ را یا نه. همین بحث در شرط تعجیل هم مطرحه، البته به یکی از دو معنای تعجیلی که خدمتون عرض کردم، شرط عجل برای عقود جایز. خب حالا مهم استدلال آقایون در مسئله است، یعنی به چه دلیل شرط عدم فسخ مثلا باطله یا به چه دلیل شرط عدم فسخ صحیحه. مرحوم سید در بحث مضاربه مسئله دو میفهمن المضاربه تو جائزت من الطرفین یجوز لکل منهما فسخها سواء کان قبل شروع فی العمل او بعده قبل حصول الرب او بعده نزل مال او کان به عروض مطلقا کانت او معشترات العجل و این کان قبلا قضائه. ایشون میفهمن مضاربه از دو طرف جایزه، برای هر یک از دو طرف عقد فسخ عقد جایزه، فسخ عقد جایزه قبل از شروع در عمل، بعد از شروع در عمل، قبل از حصول رب، بعد از حصول رب، قبل از نقد کردن سرمایه یا سرمایه هنوز به صورت کالاست، مطلقا یجوز لکل منهما فسخها. حالا کانت به عروض مطلقا کانت او معشترات العجل، چه این عقد مضاربه مطلق باشه چه شرط عجل شده باشه، و این کان قبلا قضائه، یعنی شما شرط عجل کردید گفتید دو ساله، هنوز دو سال نشده شما میتونید به هم بزنید. بعد ایشون میفهمن که نه املوش درتفی ها، البته اگر شرط بشه عدم فسخ تا زمانی یمکن ان یقال به عدم جواز فسخها قبله بل هو الاقوى لوجوب الوفاء بالشرط ولكن ان المشهور بطلان الشرط المذکور. ایشون میفهمن اگر در او شرط بشه عدم فسخ تا زمان، نه عدم فسخ مطلق، ممکنه ان یقال به عدم جواز فسخ ها قبله، ممکنه بگیم جایز نیست، بل هو الاقوا، نه ممکن، اصلا اقوا اینه که بگیم نمیشه. چرا؟ لوجوب الوفاء به شرط. نکنید اینجا مرحوم سید فرمودن که معشترات العجل و امکان قبلا قضائها میشه فسخ کرد، اون شرط تعجیل به یه معنا بود. به چه معنا؟ شرط تعجیل به این معنا که قرار داده ما مدت دار باشه. میگم آیا مضاربه دو ساله، اگه مضاربه دو ساله باشه میگن قبل از دو سال شما میتونی فسخ کنی. بعد که فرمودن نه، هم تعجیل به معنای دوم رو گفتن. تعجیل به معنای دوم یعنی ما یه مضاربه رو با هم منعقد میکنیم و تعهد میکنیم تا قبل از دو سال هیچ کدوم فسخ نکنیم، این تعجیل به معنای دومه. پس اگر ما اومدیم شرط تعجیل به معنای دوم داشتیم، یعنی گفتیم تا دو سال هیچ کدوممون فسخ نکنیم، در اینجا مرحوم سید میفهمن یمکن ان یقال به عدم جواز فسخ ها قبله، اقوا همینه که بگیم جایز نیست فسخ کنید. اما مشهور خلاف اینو میگن. مشهور چی میگه؟ مشهور میگه این شرط شرط باطل است. خب دلیل سید بر مسئله چیه؟ دلیل سید بر مسئله لوجوب الوفاء به شرطه. وجوب وفاء به شرط یعنی چی؟ یعنی المؤمنون عند شروطهم. پس گویا مرحوم سید میخوان بگن المؤمنون عند شروطهم در عقود جایزم هست، چون اگه المؤمنون عند شروطهم در عقود جایز نباشه دیگه لوجوب الوفاء به شرط نداریم. پس یک از کلام مرحوم سید فهمیده میشه که المؤمنون عند شروطهم اختصاص به عقود لازم نداره بلکه در عقود جایز هم وجود داره. نکته دیگه که از کلام مرحوم سید برداشت میشه اینه که عجل گذاشتن برای عقد به معنای عدم امکان فسخ نیست. ایشون میگه این که شما بگید یه مضاربه دو ساله معناش این نیست که قبل از دو سال امکان فسخش نیست، بلکه معناش اینه که بعد از دو سال به خودی خود این مضاربه منفسخ است و نیاز به فسخ نداره. این نکته دومی که در کلام مرحوم سیده. نکته دیگری که در کلام مرحوم سید هست اینه که المؤمنون عند شروطهم، در فرضی که شما شرط عدم فسخ مطلق بکنید، المؤمنون عند شروطهم اینجا رو شامل نمیشه. چرا؟ چون این میشه شرط یا خلاف مقتضای عقد یا شرط مخالف کتاب و سنت. پس اگر شما شرط عدم فسخ در مضاربه بکنید، نه عدم فسخ الی اجل، عدم فسخ مطلق، یعنی مطلقا نتونید فسخ کنید، ایشون وجوب وفا به شرط نمیشناسن. چرا نمیشناسن؟ نه از بابه ای که المؤمنون عند شروطهم در عقد جایز جاری نیست، چون اگه جاری نباشه الی اجل هم نباید بگن، از باب این که این شرط شرط مخالف کتاب و سنته یا شرط خلاف مقتضای عقده. البته مشهور خلاف این مطلب رو میگن، از باب این که مشهور معتقدن در تمام این موارد این شرط شرط خلاف کتاب و سنت. از اینجا که ایشون گفتن یجوز لکل منهما فسخها سواء کان قبل شروع العمل مطلقا کاند او مع اشتراط الاجل و ان کان قبل انقضائها، بعد فقط یه صورت رو استثنا کردن، نم لو اشترط فیها عدم الفسخ الا زمان کذا یمکن ان یقال، فقط یه صورت از این مسئله جدا شد، بقیه تحت اون عنوان کلی باقی موند. خب لکن عن المشهور بطنان و شرط المذکور بل العقد ایزن لانه منافل لمقتضى العقد و فیه من اون بل هو منافل لاطلاقه و دعوا ان الشرط في العقود الغير اللازمه غير لازم الوفا ممنوعه. نعم یجوز و فسخ العقد فیسقط الشرط و الا فما دام العقد و باقیان یجب الوفاء بالشرط فی و هذا انما یتم فی غیر الشرط الذی مفاده عدم الفسخ مثل مقام فانه یوجب لزوم ذلک العقد هذا ولو شرط عدم فسخ فی ضمن عقد لازم آخر فلا اشکال فی صحت الشرط و لزومه. نکنید خود مرحوم سید دیگه اینجا تصریح میکنن که مشهور میگن منافی با مقتضای عقده، ولی من میگم منافی با اطلاق عقده، و ایشون تصریح میکنن که شرط در عقود غیر لازمه لازم الوفا، یعنی المؤمنون عند شروطهم شامل عقد جایز میشه، خصوص فسخ عقد. نعم یجوز و فسخ العقد فیسقط الشرط و الا فما دام العقد و باقیان یجب الوفا به شرط فی و هذا انما یتم فی غیر الشرط الذی مفاده عدم الفسخ، اون شرطی که مفادش عدم فسخ مثل مقام المؤمنون عند شروطهم جاری نمیشه. فانه یوجب لزوم ذلک العقد، چون موجب لزوم عقد میشه و لزوم عقد شرط مخالف با کتاب و سنته. ولی ایشون میفهمن اگر در ضمن عقد لازم دیگه ای باشه خلاصه اون لزوم عمل داره و امکان فسخ هم وجود نداره. خب این فرمایشیست که مرحوم سید گفتن. حالا برگردیم، مشهور ایشون میفهمن معتقدن که در ضمن عقد مضاربه شما نمیتونید این چنین شرطی بکنید. چرا نمیتونید بکنید؟ چون منافی با مقتضای عقده. منافی با مقتضای عقده، گویا عقده جایز، مقتضای عقده جایز اینه که من هر وقت خواستم به هم بزنم. فرض کنید که این یک شرط ضمنی یا ارتکازی در هر عقد جایزی است، که وقتی من گفتم که من با شما مضاربه میکنم، مقتضای عقد مضاربه یعنی هر وقت خواستم به هم بزنم. حالا اگر شما در ضمن شرط کنید که قابل به هم زدن نباشه، در حقیقت چیکار کردید؟ خلاف مقتضای عقد اومدید شرطی رو کردید. خب تکرار میکنم، چجوری شد خلاف مقتضای عقد؟ گویا همه ی عقود جایز شرط ضمنی دارن. شرط ضمنیشون چیه؟ شرط ضمنیشون اینه که یعنی هر وقت خواستیم به هم بزنیم. حالا اگر شما بگید قابل به هم زدن نیست، اون با اون شرط ارتکازی مخالفه. از این جهت میشه چی؟ میشه مخالف مقتضای عقد. و الا مفاد عقد مضاربه که نبود که امکان فسخ داشته باشه. مفاد عقد مضاربه این بود که ما به شما یک مالی رو میدیم و این مال رو که میدیم شما باش کار کن، سودمون نصف و نصف، اون شد عقد مضاربه. این کجاش منافی با مقتضای عقده که نباید فسخ بکنید؟ منافاتی نداره با مقتضای عقد. وجهش چیه؟ باید وجهش این باشه دیگه، شرط ارتکازیه. یعنی چون مضاربه در میان عقلا همیشه یک عقدی است که قابل به هم زدنه، پس هر عاقلی که میاد قرار داده مضاربه منعقد میکنه بر اساس همون ارتکاز خودش، یعنی هر وقت خواستم من این مضاربه رو به هم بزنم دیگه، پس این میشه خلاف مقتضای عقد. خب اگه این تقریب باشه، این شد خلاف شرط بازم، ولو شرطش ضمنیه، ولی خلاف مقتضای عقد نشد. اما سید به مشهور نسبت میده که مشهور خلاف مقتضای عقد میدونه. ما گفتیم خلاف مقتضای عقد مثل این که ما یه جنسی رو به شما میفروشیم به شرطی که شما مالکش نشید. مقتضای عقد به چیه؟ تملیک دیگه. بعد شما شرط بکنید که مالک نشید، این میشه خلاف مقتضای عقد. ولی این که ما خلاف یک شرط ضمنی و ارتکازی عمل بکنیم، این خلاف مقتضای عقد نیست. حالا این نکته که من میگم، فکر نمی کنم که سید در کلام خودش ناظر به این نکته باشه، ولی متأخرین مثل آقای خویینو چون قبلا هم عرض کردیم، ایشون میفهمن اصلا تمام عقود جایز گویی عقد اذنیه. عقد اذنی صورتش عقد، واقعش چیه؟ واقعش اجازه و اذنه، و مقتضای اذن جواز رجوعه. یعنی هر وقت شما به کسی اذن میدید، مقتضای اذن دادن چیه؟ اینه که من هر وقت خواستم از اذن خودم برگردم، این میشه مقتضای اذن. به خاطر این هر جا که شما به دیگری اجازه تصرف دادید یا ملکی رو در اختیارش گذاشتید، این ذات این عقد معنیش اینه که شما میتونید اینو برگردونید و هیچ دلیل خاصی هم نمیخواد. حتی آقای خویی با این تقریبی که مطرح میکنن نسبت احتیاج به اون اجماع مربوط صاحب جواهر هم ندارن ها، که بگیم چرا عقد مضاربه رو میشه به هم زد. بگه اجماع داریم به قسمه، یا هم اجماع مؤصل داریم هم منقول داریم. شون میگه اجماع لازم نداریم، مثلا مقتضای اذن اینه. در ذات اذن همینه، وقتی شما اجازه میدید به کسی، یعنی هر وقت بخواد اجازتون رو میتونید پس بگیرید. آره تخصص میشه. حالا من دوباره میخوام بگم که این که صاحب جواهر میفهمن مشهور خلاف اینو گفتن، چون مشهور عدم فسخ رو منافی با مقتضای عقد مضاربه میبینن. این مقتضای عقد چیه که خلاف عدم فسخ منافیه؟ اینو داشتم توضیح میدادم. ما یه مقداری شرط ارتکازی خواستیم درست کنیم، گفتیم ممکنه کسی یه شرط ارتکازی، اونم که بازم میشه منافات با شرط، منافات با عقد نمیشه. ولی گفتم متأخرین از مرحوم سید مثل آقای خویی اومدن گفتن نه، ذات این عقود اذنه. چون ذات این عقود اذنه، اذن یعنی هر وقت خواستید شما میتونید مراجعه کنید. ممکنه شما سوال کنید اذن، فرض کنیم حرف آقای خویی درست، سوال شما رو دارم میگم که مقتضای ذات اذن اینه، اما این رجوع از طرف عازم رو اثبات میکنه. یعنی منی که اذن دهنده هم هر وقت میخوام از اذن خودم بر میگردم، اما ما در عقود جایز میگیم از طرفین قابل فسخه. این که ذات اذن اینه که هر وقت شما اذن دادید میتونید بگید ما تا حالا اجازه دادیم، از این به بعدم اجازه نمیدیم، باشه، از طرف شما قابل فسخه. ولی از طرف طرف مقابل چی؟ اونو چه جوری اثبات میکنه؟ آقای خویی میفهمن که به هر حال همونطور که اذن دهنده میتونه هر لحظه ای که خواست اینو به هم بزنه، طرف مقابلش هم هر لحظه خواست میتونه به هم بزنه. یک کسی گفته آقا بیا این سویچ ماشین هم هر وقت خواستی برو باهاش استفاده کن، در اختیار ما گذاشتی. خب همونی که اون میتونه بیاد سویچ ماشین رو پس بگیره، شما هم هر لحظه میتونید بین سویچ ماشین رو بهش بدید، آقا نمیخوام برم دیگه. یعنی در اون حوزه‌ای که به شما اذن دادن، شما در هر لحظه میگید من نیازی به اون اباحه شما در تصرف ندارم، به اون اذن شما در تصرف ندارم، به اون تسلیت شما من نیاز ندارم. اصلا ماهیت اذن اینه که از طرفین قابل فسخه. یعنی اون میگه آقا بفرمایید، من نه نمیخوام بخورم. آقا استفاده کنید، نمیخوام استفاده کنم. آقا شما موبایل، نمیخوام من یه واحد داشته باشم. از طرفین قابل فسخه. پس فسخ اینه که همونطور که اون میتونه بگه آقا پول ما رو بده، شما هم میتونید بگید بیا آقای پولت. به شما مثلا سه روزه آریه داده، اون میتونه بگه آقا مثلا سر یه روز آقا همون ماشین که بهت داده بودم کارش دارم، بردار بیا. خب شما هم میتونید سر یه روز ماشین رو بردارید ببرید بهش تحویل بدید. ماهیت اذن در طرفین عقد اینه. یعنی چه اونی که اذن میده و چه اونی که اذن میگیره، هر دو میتونن اینو به هم بزنن. به خاطر این حال شما بگید یه اذن نیست که نمیتونی ازش رجوع کنی، این میشه منافی با مقتضای عقد، چون منافی با مقتضای عقد سازگاری نداره. المؤمنون عند الشروط هم شاملش نمیشه. به خاطر این عرض کردم که خیلی بعید میدونم صاحب جواهر مرحوم سید صاحب عربه ناظر به این باشه. عرض کردم بعید میدونم ناظر این باشه، ولی خب حالا به هر حال این فرمایش آقای خویی تقریری از نظریه مشهوره، ولی نظریه مشهور رو باید به شرط ارتکازی برگردونیم، چون مضاربه یه عقد اغلایی است و اغلا فی ما بین خودشون مضاربه رو یک عقد قابل فسخ میدونن. هر کس وارد مضاربه شده با همین ذهنیت وارد مضاربه شده که این عقد قابل به هم زدنه، از این جهت ذهنیتش اینه، ولی اون در حد شرط میشه دیگه، بازم منافات و مختزه عقد بده. من تغییر کردم و گفتم اشکالش هم اونه، الا این که ما تغییر آقای خویی رو بگیم. حالا آقای خویی که میگم ناینی هم همینو گفته، حالا ما چون بیشتر از کلام آقای خویی میخونیم میگیم آقای خویی، دیگران هم گفتن قبل از آقای خویی که این عقد اذنی است و مقتضای اذن این اصلا مقتضای اذن
میکنه.
چی میفهمه؟
اقتضاعات در بیع نکار رو شما همجور تفسیر میکنی؟
اقتضای چی؟
در بیع که شما مالک نشی یا مالک نه، اقتضاع در بیع
ها نه، اصلا شما اونی که دارید انشاء میکنید ملکیت طرفه.
اینجا همی رو بگیم اینی که در انشاء میکنن مزاره با یه قید
که اون شرط دیگه مضاربه، یعنی شما در حقیقت مضاربه یعنی من تملیک میکنم سود احتمالی آینده ای که بر عمل شما متحقق میشه، این میشه مفاد مضاربه. یعنی شما با عقد مضاربه چه کردید؟ تملیک سود احتمالی کردید که به عمل عامل محقق میشه. خب این که فسخ بشه یا نه، اون که دیگه مفاد مضاربه نبود، اون شرط ضمن مضاربه است. و الا مضاربه چیزی جز این نیست که من دارم تملیک میکنم سودی که عاید شما بشه. یعنی ما میخوام بگیم که مفاد عقد فسخ کردن نیست، هر عقدی یه مفادی داره، یعنی ما با عقد داریم یه چیزی رو ایجاد میکنیم.
اقتضاعات عقد میشه بعد مفاد عقد باشه؟
آره، یعنی اون چیزی که عقد داره ایجادش میکنه. شما با عقد کردن قاصد تحقق یک فعل حقوقید. اون چیه؟ اینه که این آقا مالک سود باشه، مالک این درصد از سود باشه. خب این میشه مفاد مضاربه. آیا شرط فسخ منافات با این داره؟ این منافات با این داشت؟ اتفاقا یادتونه ما تو مضاربه بحث کردیم، میگفتن که اینی که مرحوم سید تفصیل داد، میگفتن اگر شما اومدید یه عملیاتی رو انجام دادید قبل از حصول ربح، درسته؟ بعد او آقا بیاد به هم بزنه، یعنی صاحب مال در حقیقت چه کار کرده؟ شما رو متضرر کرده. شما جنس رو بردید، مذاکراتش هم کردید، اون امضای نهایی که میخواد انجام بدید که بفروشید که دیگه رب حاصل بشه، یه دفعه آقا زنگ میزنه که آقا تو عامل من نیستی، خودم امضا میکنم، درسته؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که دست شما رو از سود کوتاه میکنه، به عکس قصه میشه. یعنی من یه جور دیگه بگم، شما میخواد بفرمایید جواز معامله حکم شارع اینه؟ یعنی شارع حکم کرده است به جواز، یه چیزی توی این مایه ها میخواد بگیم، چون حکم کرده است به جواز پس دیگه شما نمیتونید خلاف اونو مطرح کنید. چی میفرمایید؟ شما میفهمید چون شارع حکم به جواز کرده نمیشه، این فرمایش شما میشه شرط مخالف کتاب و سنت. نکنید این بحث بعدیه، ما شرط مخالف مقتضای عقد رو میخوام بگیم. اینی که شما میگید میشه شرط مخالف کتاب و سنت، شرط مخالف با چی میفهمید؟ نه دیگه، اون حکم شارعه، میگه چون شارع حکم به جواز کرده پس من نمیتونم شرط مخالف بکنم، این اسم شرط مخالف کتاب و سنت. شرط خلاف مقتضا نمیشه، من مقتضا رو توضیح دادم. مقتضای عقد عبارت است از اون عمل حقوقی که شما با انشاء عقد دارید او رو ایجاد میکنید، این میشه مقتضای عقد. به خاطر این شرط مخالف با مقتضای عقد نیست. حالا شما میگید شارع حکم کرده که این چنین عقدی جایز است، اگه شارع حکم کرده که جایز است خب میشه شرط مخالف کتاب سنت. مثلا
مثلا بعضی گفتن هم
به بعض، اصلا نکاح اساسش همونه، بعضی معتقدن نکاح یعنی همون دیگه، یعنی امکان این عملیات. به خاطر این گفتن شما اگه قرار بشه
میتونیم محرمیت رو بعد استثنا کنیم؟
اصلا محرمیت نکاح نیست، یعنی اینا کنید اصلا نکاح به معنی محرم بودن نیست. محرمیت یعنی ما بگیم که نکاح میکنیم اما محرم نباشه، خب امکان نداره که اون عمل جایز باشه محرم نباشه، به عکسش امکان داره، یعنی شما میتونید بگید این عمل باشه اما محرم هم نباشه، نمیشه دیگه، دیگه محرمیت از اون بالتر نیست دیگه، یعنی شما چی رو میتونید استثنا کنید؟ یعنی من میخوام میگم معنا نداره شما بگید استثناء کنم. حالا اونی که گفتن مثلا بحث این بود که میتونیم نکاح کنیم با شرط عدم جواز وقت، بگه من حاضرم همسر شما باشم به شرطی که مثلا یه رابطه تعریف شده داشته باشیم و این مسئله در اون تعریف رابطه وجود نداشته باشه. چی میفهمه؟ درست. حالا عرض ما چیز دیگه بود اصلا، بحث ما این بود که مقتضای عقد چیه. حالا بعضی از آقایان گفتن حتی در نکاح دائم هم ممکنه، ولی در متعه گفتن ممکنه که نه یه استمتاعاتی غیر از اون باشه، ولی محرمیت قطعا مقتضای عقد نیست. محرمیت لوازم عقده. حتی در موقت؟ نه در موقت نه. نکنید آقایان میفهمن که شما متعه کسی که هیچ استمتاعی ازش نمیتونید ببرید امکان نداره دیگه، میشه متعه کرد؟ هیچ استمتاعی نداره، نمیشه دیگه، چون اصلا قوام عقد نکاح و استمتاعه. ولو بگید محرم شدیم، با محرم که نکاح نیست. حالا ولو مثلا فلان رابطه رو بشه استثناء کرد، مثل متعه که میفهم. حالا متعه که یه مثال بود دیگه، نریم تو بحث متعه، بفهم. آره دیگه، همون منم اشاره به اون قصه داشتم که کسی که نشه هیچ بهره استمتاعه. اختلاف در صغرای در کبرا نیست.
نه در کبرا، در صغرا آینده که قابل استمتاعی میدونه از که میدونه.
خب فرض اینه که یک ساعته یک ساله میخواد متعش کنه، آینده ربطی نداره. وقتی کسی یک ساعته داری رو متعه میکنه، آیندهش چه ربطی دردش میکنه؟ نکنید باز من عرض میکنم، نمیخوام این بحث رو بازش کنم، آقایون اشکال صغروی دارن، بس اشکال کبروی که نیست. نمیدونم حالا باز نکاح رو مراجعه بشه. حالا برگردیم به بحث خودمون. این تفسیری که عرض میکنیم، شما میگید تفسیر مزیق میکنید، تفسیر دیگه ای نداره. ما به لوازم عقد که نمیگیم مقتضای عقد، لوازم عقد که مقتضای عقد مقتضای عقد بدونن، یعنی انفکاک لازم و ملزوم رو محال میدونن. میگه که خب چجوری میشه تو همچه عقدی کردی به لازمش ملتزم نیستی؟ نکنید عرف گاهی وقتا میگه تو نمیتونی این کارو بکنی، ولی میگه چون لازم و ملزومه. مثل همینی که شما استمتاع ببری اما نامحرم هم ازت باشه، مگه میشه؟ شما نمیتونی بگی که بله استمتاع باشه اما محرم هم نشیم به هم دیگه. خب نمیشه محرم نشید به هم. کما اینکه مثلا شما فرض کنید با یه خانومی ازدواج میکنید، بعد در بعضی از صور خب به دخترش هم محرمید، با یه خانومی ازدواج میکنید با مادرش محرمید، بگی که من به این شرط به همسری شما در میام که با مادرم شما محرم نشی، خلاف مقتضای عقده؟ نه، مقتضای عقدی نبود که من با مادر تو محرم بشم، ولی این لازمه عقد بود. یعنی وقتی که ما اومدیم عقدی رو منعقد کردیم، مقتضای عقد با این خانم این بود که به مادرش من محرم باشم. نه چیزی ما اصلا نه قصد کردیم نه انشاء کردیم، خیلی هم شاید خبر نداشته باشن، این جاهل به این مسئله باشن. خب این لازمه عقد، این مقتضای عقد با لازمه عقد که یکی نیست، دو تا چیزه، اینا نباید. خب این بحث موند. اللهم صل على محمد و آل محمد.